سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شما میدونید طبیعت روی انسان، به ویژه بر روح انسان، خیلی تأثیر داره. تأثیر طبیعت فقط در جسم نیست، بلکه در مسائل روحی و عصبی و روانی ما تأثیرات بسیار بالایی وجود داره از جانب طبیعت، به حدی که در روایات، در موضوعاتی که ما الان بهش میگیم سبک زندگی، برنامه‌های خیلی زیادی برای ما پیش بینی کردن. اول ماهی برنامه‌هایی داره، وسط ماهی برنامه‌هایی داره، آخر ماهی برنامه‌هایی داره. غیر از غسل‌ها و استحمام‌های مستحب، در مورد دیگر رفتار ما هم به صورت دقیق نکاتی در روایات سفارش شده. حتی کدوم روز از روزهای ماه رو ما حجامت بکنیم، کدوم یکی از روزهای ماه به چه کاری بپردازیم، نهی‌های خیلی شدید، تأکیدات خیلی شدید وجود داره. نزدیک شدن ماه به کره زمین یا شیوه تابش نور خورشید از ماه به کره زمین بر وضعیت جسمی ما، وضعیت فیزیولوژیک ما و وضعیت روحی ما خیلی تأثیر داره. ما با طبیعت واقعا زنده ایم و با طبیعت داریم زندگی میکنیم، فقط با طبیعت زنده نیستیم. طبیعتا تغییر سال، یعنی آغاز فصل بهار هم در روح ما یک تأثیراتی داره. خدا کنه این تأثیرات رو درک کنیم. برای اینکه انسان تأثیرات طبیعت رو خودش درک کنه، باید یک مقدار آرام باشه، باید یک مقدار مسلط به خودش باشه. آدم خیلی شلوغ زندگی کنه، هیچی رو درک نمی کنه. مثلا در روایت فرمودن که هر کسی 40 سالش بشه و راه مداوای بیماری های خودش رو نشناسه، وضعیت جسمی خودش رو برای تغذیه نفهمه چیه، خیلی در این آدم نیست. یعنی شما انقدر باید با تأمل زندگی کنید، با دقت و آرامی زندگی کنید، نکاتی رو از وجود خودتون طبق تجربه به دست بیارید که من چه غذاهایی برام خوبه، چه غذاهایی منو حال میندازه، چه غذاهایی منو سر حال میاره. اتباع از بعضی ها میپرسن چه غذایی برات خوبه، میگه والا نمیدونم. چه غذایی حالتو خراب میکنه، میگه نمیدونم، کلن یه وقتای حالم بده یه وقتای حالم خوبه. خب دقت کن ببین چه ترکیب غذایی برات مفیده. این همه یه آرامشی میخواد تا آدم به این نتایج برسه. طبیعتا وقتی طبیعت روی انسان این همه اثر داره، از غذا خوردن تا تنفس کردن، یک اصلی رو اینجا آدم به دست میاره، یک اصل رفتاری، و اونم این که ما در طبیعت خودمون رو در موقعیت‌های مختلف قرار بدیم. بریم تو طبیعت. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد وقتی خسته شدی برو تو طبیعت، برو توی باقی سرسبز، سبزی‌ها رو ببین و خودتو در فضای طبیعی قرار بده، محیط خودتو تغییر بده. حتی میدونید در مسافرت هم مستحبه از یک راهی میرید از یه راه دیگه برگردید، که دو تا راهو دیده باشی. در اینکه حالا مسافرت رفتی از یه راه بری و از همون راه هم بخوای برگردی. این سفارش ها و این درگیری ما و زندگی ما با طبیعت یک سبک زندگی خاصی رو برای ما تحمیل میکنه یا طراحی میکنه و پیشنهاد میده. کوه رفتن در روزهای جمعه یکی از این درگیری های خوب با طبیعت و خصوصا ورزشی مثل کوهنوردی که میتونه حسابی آدمو خسته کنه. این خستگی های قشنگ و بجا بدون هیجانات کاذب، شما اگر فوتبال هم بازی کنید خسته میشید، ولی یه هیجاناتی تو فوتبال هست نمیذاره مزه خستگی در طبیعت رو احساس بکنید. شما وقتی که کوه میرید خسته میشید، منتها در این خستگی میتونید تفکر هم بکنید، در این خستگی میتونید آرامش ویژه‌ای هم پیدا کنید که در این آرامش خودتون رو ببینید. شما وقتی که ورزش‌های دیگه بخواید انجام بدید، پینگ پنگ هم بازی بکنید، خسته میشید. به مدت بسیار کوتاه انسان به عرق کردن میفته و خیلی گرمش میشه. بله، ولی خب اونجا سرگرم برد و باختی، این سرگرمی خیلی ضرر میزنه. خیلی از اوقات آدم باید بره تو دل طبیعت و آرامش خودش رو بازیابی کنه، اون آرامشی که حالا میخوام موضوع گفتگوی این جلسه همون قرار بدم. خیلی وقتا آدم باید بره تو طبیعت، تنوعی در وضعیت محیطی خودش ایجاد کنه. این تنوع خیلی عمیق باید باشه، یعنی وقتی که انسان میره تو کوه خسته میشه، آمادگی درک یه مطالبی رو پیدا میکنه انصافاً که به هیچ وجه این مطالب رو نمیتونست تو شهر پیدا بکنه. بنده اعتقاد راسخ دارم، حالا دیگه اینو خودمونی دارم عرض میکنم، یه سخنرانی بعد از یک ورزش کوهنوردی سنگینی که آدم حسابی خسته شده باشه، 5 دقیقه از 50 دقیقه اثر سخنرانی که نه، از 50 جلسه سخنرانی اثرش بالاتره. اینا رو ما امتحان کردیم، نه اینکه این فقط مال ما باشه، یه مجموعه شاید 300-400 نفره از دانشجوهای خارج از کشور گفتن که اینها رو یه اردو ببرید. سالها قبل که من مسئولیت‌های فرهنگی داشتم گفتم خب ببریم یه جای اردوگاه که بتونیم کوه بریم. حالا گفتن چه اصراریه، بالاخره به تو باغ نشستید و یه کلاس و سخنرانی و مباحث معنوی هم بگذارید. بنده عرض میکردم که نه، کوه یه اثر دیگه ای داره. حدود 2 هفته اون اردو طول کشید، ولی 2 جلسه ما تو این 2 هفته، شاید 2 جلسه یا 3 جلسه اینا رو بردیم کوه. نیست ما فاصله زبانی داشتیم با اونا، البته اکثرا فارسی بلد بودن، سخت میتونستیم مفاهیم لازم رو منتقل بکنیم. بعد از اونجا 10 دقیقه شاید یه ربع صحبت میکردیم. اکثریت قریب به اتفاق این دانشجوها در پایان اردو بهترین خاطره خودشون رو همون 10 دقیقه صحبت کوه قرار داده بودن. خودشون هم نمیدونستن که این کوهنوردی چه آمادگی براشون ایجاد میکرد برای درک حقایق. او آماده تر بود و الا حرف همون حرف ساده‌ای بود که پایینم میزدی زده بودی و اثر بسیار اندکی داشت. ما باید یه جوری کوهنوردی، تغییر فضا، درگیری با طبیعت، اینها رو جزء زندگیمون قرار بدیم. اجازه بدیم طبیعت حساب ما رو برسه، اجازه بدیم طبیعت روحیه ما رو تغییر بده و اجازه بدیم که طبیعت تأثیرات مثبت خودشو حتی المقدور روی ما باقی بگذاره. مخصوصا حالا آثار تربیتی کوه رو دیگه من از حرفای جلسات اول دوباره تکرار نکنم. یه سرسختی داره کوه، یه کمی سرسختی آدم رو میگیره، روی آدم رو کم میکنه. آدم که به نفس نفس افتاد حسابی روش کم میشه و ما لازمه بدون بلا، بدون اینکه خدا نکرده با سنگ لحد، یعنی وقتی گذاشتنمون تو قبر اونجا بخواد رومون کم بشه، حالا با کوهنوردی رومون کم بشه. ما چرا با بلا و بدبختی و درگیری رومون کم بشه؟ اونجا آدم یک لطافت روحی ویژه انصافاً پیدا میکنه. بنده کوهنوردی رو یک ورزش فوق‌العاده معنوی میدونم. حالا کوهنوردی، دره نوردی هم بشه اشکال نداره، مثل این مکان شریفی که ما به نام نهج البلاغه میشناسیم و انصافاً اسم گذاری جالبی هم بوده که ما یک کتاب شریف رو نامش رو بر یک بوستان بسیار مفرح و خوب دیدیم، خیلی جذابه. حالا دره نوردی هم اگر بدون تفریحات جانبی باشه و انسان واقعا در نوردیدن این دره رو در یک مسافت طولانی انجام بده، میتونه چنین تأثیراتی به دنبال داشته باشه. بالاخره در طبیعت اون خستگی پدید بیاد، یه گروهی راه بیفتن با هم پیاده برن، بعد وقتی که گروه پیاده تو صف رفتن یه هر لحظه خسته شدن نمیتونن بشینن، یه مربی بگه نه فعلا باید بریم، وقت اون وقته که عشق آدم در میاد میگه بابا یه دقیقه بشینیم، نمیتونه انسان بنشینه وقتی حرکت جمعی انجام بده. اینا تفریحه، اینا تفریح جدی و درست حسابیه، اینا تفریحات لذت بخش و زنده کننده روح آدمه که انسان قدرت لذت بریش اساسا افزایش پیدا میکنه. آخه بعضیا بدون اینکه میخوان قدرت لذت بری خودشونو افزایش بدن، همجوری میخوان لذت ببرن. خب شما که نمیتونی زیاد لذت ببری، چون اصلا استعداد لذت بری خودتو افزایش ندادی. خب حالا ما هم تشکر میکنیم از مسئولین محترم شهرداری در قسمت‌های مختلف، شهردار محترم منطقه پشتیبانی میکنن از این جلسات مفرح. واقعا این جایگاه جایگاهیه که نه این جایگاه، همه مسئولیت ها در جامعه ما مسئولیت هاییست که اگر به بخش فیزیولوژیک زندگی ما، به بخش مادی زندگی ما ربط داره، باید یک ربط کلیدی تر و اساسی تر به بخش روحی و معنوی ما پیدا بکنه. تو همه وزارتخونه ها، تو همه بخش ها مسئولین باید به فکر پیوست فرهنگی فعالیت هاشون باشن. انشالله که همه همینطور باشن. خب حالا ما میخوایم یه بحثی رو اینجا مطرح بکنیم، این حرفا رو که ما همیشه میزنیم، هر دفعه به یه تعبیری در این برنامه عهد آدینه سراغ طبیعت میریم، بهار طبیعت هم کوهنوردی یادمون نره، بریم جاهایی که نمیشه با ماشین رفت، حتما باید باروبونه خودمون رو جمع بکنیم، ماشین رو پارک بکنیم و بریم تو دره و بیابان و کوه و دشت که به یه چشمه‌ای برسیم. حتما این تجربیات رو با بچه‌هامون داشته باشیم و بعد با طبیعت درگیر بشیم. غروب که اونجا موندیم به بچه‌ها بگیم چراغ دیگه نیستا، اینجا 2 دقیقه دیگه تاریکی مطلق پدید میاد، بعد یه چراغ قوه‌ام با خودتون ببرید قایم بکنید. بچه‌ها وقتی که تاریکی مطلق طبیعت رو درک کردن، واقعا یه تنوعی برای روحیشون خواهد بود. بعد چرا قوه خودتو در بیار و راه نشون بده، گم و گور نکنید خودتونو. ولی زندگی کردن در طبیعت فوق‌العاده زیباست. ما یه زمانی در دل طبیعت خواهیم خوابید و در دل خاک میخوابیم و استراحت میکنیم، قبل از اون یه مقدار با این خاک انس بگیریم. یه سوالی هم همیشه قدیما مطرح میکردیم که جوابشون نه میدادیم نه میگرفتیم. البته بعضی از دوستان پیشنهادهایی برای پاسخش داشتن، ولی خب ما میگفتیم نمیخوایم، مثلا دوست نداریم جواب این سوال رو پیدا بکنیم. اون سوال این بود که چرا رسول خدا خانه کعبه رو رها میکردن میرفتن کوه عبادت میکردن، میرفتن غار حرا نماز میخوندن؟ سوال خوبیه دیگه، روش فکر کنیم. اینجا خانه کعبه بالاخره قبله مسلمینه، اونجا هم میرفتن تو کوه، باید رو به خانه کعبه نماز میخوندن، مسجد الحرامه، میرفتن کوه. اولین وحی هم تو کوه آمد. جالبه کوه چه خبره نمیدونم، یه خبرهایی هست حتما دیگه. ما که نمیدونیم چرا رسول خدا اینقدر میرفتن کوه و آخر هم توی کوه وحی آمد، و حضرت موسی بن عمران هم در کوه وحی آمد. حالا بقیه انبیاء الهی هم اخبارشو نداریم، و الا شاید برای اونها هم همچه اتفاقهای افتاده باشه. خب در دل طبیعت آرامش بگیریم، چه کاری انجام بدیم تو این آرامش خوبه؟ عبادتی مثل تفکر ارزشمندترین عبادت هاست. حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد اکثر عبادتشون تفکر بود، حضرت ابوذر اکثر عبادتشون تفکر بود، امام صادق علیه السلام فرمودن خیلی هم خوبه بدون اینکه شما ذکر و وردی بگی بشموری چند تا شد اینا، فکر کن، نمیخواد کار دیگه ای انجام بدی، ولی فکرهای خوب خوب. من در مورد تفکر نمیخوام صحبت کنم، فکر درباره چی بکنیم. تفکر و عبادتی مثل تفکر انواع و اقسام داره، یکی از انواعش محاسبه نفسه. اینو برای پایان سال به شما عزیزان و سروران خودم هدیه میدم. محاسبه نفس، ببین چی کاره ای تو عالم، کجای کاری، هر کسی خودشو محاسبه کنه. شلوغ نکنیم سر خودمونو، با طبیعت آرامش پیدا کنیم، در طبیعت آرامش خودمون رو بازیابی کنیم برای اینکه محاسبه نفس کنیم. یک عبادت بسیار ارزشمند. من نمیخوام شما رو بترسونم، ولی شما که دارید این مطلب رو میشنوید حتما باید تاکید ائمه هدا علیهم السلام در این باره رو در جریان باشید. ائمه هدا به این سادگی ها دوستانشون رو از خودشون جدا نمی کنن، ولی به محاسبه نفس که میرسن میفرمان من لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست کسی که محاسبه نفس نکنه هر روز. بنده میخوام پیشنهاد بدم که یه محاسبه نفس جدی با یه دفترچه 40 برگ یا 10 برگ دیگه زیاد گرونش نکنیم مشتری بشیم، آخر سال انجام بدیم. سال یه بار محاسبه نفس دیگه حداقلش. حاسبو قبل ان تو حاسبو فرمودن، خودتون رو محاسبه کنید قبل از اینکه شما حساب کشیده باشید. عادت باید بکنیم به محاسبه نفس. اصلا بعضیا بلد نیستن محاسبه نفس، در حالی که اینقدر باید این کار رو انجام داده باشن که اصلا عادت کنن. فداتون بشم، اصلا راه درست شدن محاسبه نفسه. میدونید چرا؟ چون شما محاسبه نفس میکنی، لیست بدیاتو به دست میاری، یه نگاه چپ بهشون میکنی، محاسبه نفس میکنی، خوبی هایی که دوست داری داشته باشی نداری، یه آرزو میکنی. اون نگاه چپ و این آرزو همه کار درست میکنه. لازم نیست حتما آدم کار شاقی انجام بده، نمیخوای کوه بکنی که. محاسبه نفس راز تزکیه است، محاسبه نفس راز تعالی روحه، محاسبه نفس راز مناجاته، محاسبه نفس راز خودشناسیه، محاسبه نفس راز خداشناسیه، محاسبه نفس راز رسیدن به تمام قله‌های سعادته. فقط کسی که محاسبه نفس میکنه میفهمه که چقدر ساده آدم میتونه رشد کنه. فقط تو ببین، من کاری باید ندارم، خدا میفرماد آقا تو ببین، من چیزی ازت نمیخوام، تو حاضر نیستی ببینی خودتو. اونایی که سمون بکمون عمیون هستن دیگه نمیتونن به هیچ وجه هیچی بفهمن. چی رو نمیتونن بفهمن؟ خودشون رو نمیتونن بفهمن. براست چی رو آدم بفهمه مگه؟ حالا من یه مقدار در شیوه محاسبه نفس به طور مختصر مطالبی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. خودتو ببین، از بابا جونت، از مامان جونت، از تو خانواده، از دوران مدرسه، از محل قشنگ خودت چه صفاتی رو گرفتی، خوب و بد، حالا چه ضعفایی داری، مجموعه از چه ویژگی هاییش پیدا در وجود تو پیدا شده، کجاها ناراحت میشی، و بعضیا انقدر به خودشون نگاه نمیکنن که بهش میگی که آقا شما چه رنگی دوست داری؟ میگه من نمیدونم. بابا متولد چه ماهی هستی؟ مثلا فروردین. خب فروردین یا معمولا رنگ زرد و فام دوست دارن دیگه. میگه ها آره فهم. یعنی یه دقیقه تا حالا فکر نکرده با آرامش ببینه چه رنگی رو دوست داره. تو لباس نمیخوای بخری؟ تزیین نمیخوای بکنی خونتو؟ پس رنگا رو چجوری انتخاب میکردی؟ رو حساب مد. بابا خودتو ببین. تو اون بحث خودمونم عرض کردم اگر انسان با طبیعت خوب زندگی کنه طبیعت خودش رو پیدا میکنه. تا 40 سالگی شما باید طبیب خودت باشی، بفهمید چه غذاهایی تو رو مریض میکنه، چه غذاهایی تو رو سالم میکنه. قدیمی‌ها چقدر طب گیاهی یا طب سنتی بلد بودن، طب تغذیه بلد بودن. مثلا مادر بزرگی بچه رو نگاه میکرد میگفت این مثلا الان باید نبات بهش بدی. یه دفعه یه گریه میکرد میگفت این خوابش میاد. بابا مامان بزرگ شما از کجا اینا رو متوجه میشی؟ نمیدونم مامان بزرگ های الان هم اینجور هستن یا نه. این تو آرامش طبیب شده. باور بفرمایید ما داشتیم مادر بزرگایی که بچه رو میبردی دکتر، دکتر تشخیص درست نمیداد، این مادر بزرگی تشخیص درست میداد. میگو بابا چیزیش نیست، من میدونم اینه. ما فقط اون مواردی رو که مادر بزرگا احیانا اشتباه میکنن گفتیم توی فیلمامون رو مسخره شون هم کردیم به قدر کافی. یه عمر انسان ها دارن زندگی میکنن، با عمر طولانی تر پزشک خانواده هم نداشتن. من نمیخوام بی احترامی کنم به پزشک خانواده و به پزشکی امروز، مخصوصا که بعضی از دوستان طبیبمون تو جلسه هستن، در مقابل دوستان طبیب خودم دارم صحبت میکنم. ولی درک شخصی که آدم باید از طبیعت جسم خودش داشته باشه این خیلی مهمه. این تو آرامش پدید میاد. دقت کرده هر غذایی رو خورده فکر کرده چی میشه اثرش؟ بذار ببینم من گرمی جات چقدر به میسازه، من سردی ها چقدر، چه کدوم غذا به من نمیسازه. طرف یه عمر داره ماست میخوره، ماست هم حالشو همیشه خراب میکنه، متوجه هم نیست که بابا حال خرابت مال ماستی که داری میخوری. اینقدر بی توجه به جسم خودشه. این که بی توجه به جسم خودشه به روح خودش توجه پیدا میکنه. محاسبه نفس، خودتو ببین کجاها صدمه میخوری. فداتشم آقا جون عزیز من، همه خوبی دارن، شما هم بچه خوبی هستی، شما که خوبتر از همه ماشاءالله هزار ماشاءالله، ولی همه خوبای نقطه ضعفایی دارن. نقطه ضعف خودتو پیدا کن. اینقدر با خوبیهات کاسب نکن، کاسبی نکن. اینقدر فقط به خوبیهای خود تکیه نکن. ماها مأموریم که بدیهای خودمون رو از بین ببریم. بعد میفرماد مشغول شو یه بدی رو از بین ببر، همچی که از بینش ببری بدی بعدی رو میاد. اونو که از بین ببری بدی بعدی رو میاد. الان شما با کدوم بدی داری دست و پنجه نرم میکنی؟ یا جا من نمیدونم. اصلا وارد گود مبارزه نشده. الان کدوم واحد رو داری پاس میکنی؟ من نمیدونم. کلن سعی میکنم، کلن، این کلمه کلن من چقدر بدم میاد. آقا شما الان چه بدیهایی رو داری باش مبارزه میکنی؟ کلن ما یه مبارزه میکنیم. الهی تیکه تیکه بشه این کلن. کلن یعنی من دقیقا نمیفهمم، متوجه نیستم الان. حالا اینکه شما بخوای این سوالو به کسی جواب بدی یا به کسی چه ربطی داره شما با چه بدی دارید در درون خودت مبارزه میکنید؟ بحث خودته. دقت بفرمایید یه زمانی یه کاغذهای اول انقلاب صادر شده بود، یعنی چاپ میکردن یه کاغذهایی رو منتشر کرده بودن که محاسبه نفس، بعد اعمالی رو مینوشتن که حالا شما بگید که این اعمال رو کدومش رو امروز انجام دادید. این یه مقدار محاسبه عمله نه محاسبه نفس. محاسبه نفس چیه؟ بگی خب من این کارا رو کردم، چرا این کارا رو کردم؟ من این کارم، من چی کارم؟ آدم محاسبه نفس بکنه میزان خودخواهیش دستش میاد، صفاتش حسادت داره یا نه، بخل داره یا نه دستش میاد، من چقدر تکبر دارم، من چقدر آدم مغروریم. شما محاسبه نفس بکنید خدا رو میبینید. وقتی که محاسبه بکنی نفس تو، نقطه ضعف های خودت رو ببینی، اتفاقایی که تو زندگیت میفته همه رو علتش رو متوجه میشی. این دیگه نرخ شاه عباسی شده که باید متوجه بشی که من چرا این اتفاقات داره برام میفته. نمیخوام شما رو به عالم خیال بافی و توهم و اینها ببرم، اصلا جرئت نمیکنم از این حرفا بزنه. بابا بعضیا پاشون میخوره به دیوار، درد میگیره، میفهمم مال چی بوده، میفهمم، متوجه میشه الان چی کار داشت خدا با ایشون. خبر مرگ یکی از نزدیکانشون، آشناهاشون بهشون میرسه، میدونه چه پیامی داره. بابا اون بنده خدا عمرش تموم شده بوده، باید میرفته دیگه، پیام چیه؟ کلن پیامی داره دیگه مرگ اطرافیان. دیدی بازم رفت سراغ کلن. این کلن من میگم بدم میاد، این کلن خیلی جاها آدمو به هلاکت جهالت میندازه. آقا الان فامیلتون فوت کرد، درسته ایشون مریض بودن، بعد فوت میکردن، تصادف کردن، دیگه حالا با اون ضربه ماشین که بهشون خورد بعد فوت میکردن، خدا رحمتشون کنه، چه پیامی امروز برای شما داشت؟ ما خب خیلی فامیلامون فوت کردن. کلن پیامش اینه که مواظب باش. بابا هر کدوم از آشناها و فامیلای شما فوت میکنن یه پیام مخصوصی داره. توضیح بیشتر نذار بدم، سه تا فامیل و آشنای آخرید که فوت میکنه پیامش اینه که شمارش معکوس برای مرگ خود شما هم شروع شده. بعد از که از دنیا بری میپرسی خدای چرا بیخبر ما رو بردی؟ خداوند متعال بتونم بیخبر نبود، سه تا مرگ آخری که خبرش رسید پیامش این بود که تو آماده رفتن باش. میگه خب ما خیلی مرگ بود اطرافمون، ما هر کدوم یه پیامی داشت. آدم آرام باشه بعد بره پیام‌های خدا رو خودش رو درک کنه. نعمت خدا بهت میده پیام داره، بهار داره میاد پیام داره برای شما. نه خب بهار که برای همه میاد، کلن برای همه پیام. دیدی دور رفت سراغ کلن، این کلمه کلن رو من چیکارش کنم؟ کلن برای همه پیام داره که خدا نعمت میده. حتما شما میخواید بگید اذان هم پیامش اینه که کلن همه بلندشن برن نماز. بله اذان هم پیام خصوصی خداست، فلانی تو الان بلند شو بیا اینجا. نگاه نکن کلن برای همه اذان میگن، اذان هر لحظه پیام خصوصی خداست برای شما. فلانی تو الان باید بلند شو بیا نماز بخونی، میگه الان منو خدا صدا زد، چیکار داری به بقیه؟ اینا همه با محاسبه نفس صورت میگیره. محاسبه نفس کنیم، گذشتمون رو محاسبه کنیم، محاسبه نفس کنیم، بدیهای خودمون رو محاسبه کنیم، محاسبه نفس بکنیم، حتی خوبیهای خودمون رو محاسبه کنیم که از حساب خارج کنیم، اونا رو از حساب خارج کنیم. آقا شما محاسبه مالی میکنی، الان تو این گرونی‌ها خونه ای که داری گرون شده، خب میگی من ثروتمند شدم؟ نه، اونو خارج کن. آقا شما خونت مثلا واحد نمیدونم چقدر بگم 300 میلیون بوده شده 500 میلیون، خب ما 200 میلیون سود کردیم. نه سود نکردی، اینو خارج کن، چون همین الان بخوای بری خونه بخری باید همین 500 میلیون رو بدی، اون زمان میرفتی خونه میخریدی باید 300 میلیون میدی، این سود نیست، اینو خارج کن. یعنی چجوری تو محاسبه مالی یه پولی رو داری ولی میذاری کنار، خارج میکنی از حساب. تو خوبی ها هم همینطوره، بعضی از خوبی های خودتو میخوای محاسبه کنی، محاسبه نکن. اینو که ام مامانت به ارث رسیده، مامانت آدم خوش اخلاقی بود، تو هم خوش خلقی، این که براش تلاشی نکردی، اینو از حساب خارج کن، شکرشو به جا بیار، الحمدلله اینو داری ولی سود نکردی هنوز. خوبی ها تو محاسبه کنیم کدومشو براش زجر کشیدی. من الان باید اخلاقم علل قاعده عصبی مزاج بودم ولی کار کردم دیگه عصبی مزاج نیستم، بعد تازه باید محاسبه کنی که اینو از دست میدی، چون آدم یه چیزی رو به دست میاره ممکن از دست بده. هم بدیهای خودمون رو محاسبه کنیم، هم خوبیهای خودمون رو محاسبه کنیم. برای خدا این کارا رو انجام دادیم یا نه؟ برای خدا انجام ندادی، خب چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره؟ این سود و بهره ای که از این صفت خوب، کار خوب به دستت رسیده که برای خدا نبوده، چقدر تو دستت میمونه؟ خدا 10 برابرش رو بهت میداد اگر به خاطر خدا بود. خیلی محاسبه نفس کار دقیقیه، مدت ها آدم باید این محاسبه رو انجام بده تا حساب دستش بیاد و بتونه زندگی خوبی داشته باشه. اگر انسان محاسبه نفس بکنه، توقعاتش از دیگران به شدت کاهش پیدا میکنه. اگر انسان محاسبه نفس بکنه، خودشو میشناسه، وقتی خودشو شناخت چه اتفاقی میفته؟ در روایت داره بقیه آدم ها رو میشناسه. شما خودتو بشناس تا بتونی بقیه رو بشناسی. اگه کسی خودشو نشناخته باشه، بقیه رو هم نمیشناسه. خودتو بشناس تا خدای خودت رو هم بشناسی. خیلی محاسبه نفس فعالیت زیباییه. در پایان سال اونایی که وقت دارن از خانه تکانی فارغ شدن، میتونن خانه تکانی دلشون رو هم انجام بدن، به محاسبه نفس بپردازن. اونایی که نه، فرصت قبل از عید ندارن، حالا توی عید تعطیلات، تعطیل کردن که شما به خودت برسی، به خودت برس. نظر سرگرمی ها مانع بشن از این که تو به خودت برسی. یه وقتی رو برای خودت بذار، قشنگ با انرژی تر برمیگردی سراغ خانواده. پدر یک خانواده به هم ریخته، اخلاقش، روحیاتش، سحر بلند شه بیاد بره کوه، یه محاسبه نفس 3-4 ساعته تو سکوت انجام بده، و نمازش هم یه جایی تو کمرکش کوه بخونه، با برگرده با آرامش، اصلا متوجه نشه چند نفر از کنارش رد شدن، اینقدر غرق خودش باشه. بعد چی کار کنه؟ بعد برگرده تو خونه، محاسبه که کرد، جنبندی کرد، دفعه میبینن پدر اومده نشاط داره، سرزنده است، همه حساباشو صفر کرده، درگیری ذهنی نداره، نگرانی های خودشو از بین برده و با آرامش داره زندگیشو میکنه. این نشاط و سرزندگی رو به همه اعضای خانواده هدیه کرده. خب توی اون محاسبه نفس یادتون باشه یه بررسی هم بکنید، احتمالاً چقدر دیگه از دنیا خواهیم رفت، یه محاسبه بفرمایید. از دنیا رفتن رو جدی بگیرید، چون هیچ کس به شما اینجور که من دارم چهره های شریف شما رو میبینم، چون هیچ کدوم از چهره های نازنین شما پلاستیکی یا آهنی نیست، همه از این دنیا رفتنی هستیم و بلا استثنا ما رو زیر خاک خواهند گذاشت. هیچ کدوم از ما رو تو موزه نمیگذارن، اینجور که من دارم میبینم اینطوریه. حالا نمیدونم دیگه، مگر اینکه من درست نیده باشم. بله، نه، همه ماشاءالله آدم و آدمای خوب، با چه احترامی هم ما رو تو خاک میگذارن. جالب اینه که با چه عزت و احترام و آبرو، اینجوری که من دارم میبینم، جلسات ختم حسابی هم برای هممون انشالله خواهند گرفت. بله اینطوریه دیگه، بله بله، همینجوری که من الان چهره های شریف شما رو میبینم، بله همینطوره. هیچ کدوم از ما رو تو موزه نمیذارن، تو شیشه نمیذارن، توی خاک میذارن. اینا رو هم جزو محاسبه نفس بیارید. یه بار یه برنامه تلویزیونی میدیدم، خیلی زیبا درباره مرگ داستانی درست کرده بودن، یه تلفیلم بود ظاهرا، خیلی لذت بردم. و یه بهانه‌ای درست کرده بود که ما رو ببره سراغ قبر و قیامت، و حالا قیامتش رو کاری ندارم، سراغ از دنیا رفتن. و از دنیا رفتن رو یه بار به یه بهانه زیبایی به ما تذکر داده بود. یه آقای توی روستایی هوس کرده بود سنگ قبر بخره، یه روستا رو به هم ریخته بود، همه دوست داشتن سنگ قبر بخرن و چشم و همچشمی سر سنگ قبر بود. و آره خیلی فیلم جالبی بود، من نمیدونم کی ساخته بود، ولی دستشون درد نکنه، تذکر خیلی خوبی بود. حالا میشه کارهای خیلی عمیق‌تر هم انجام دادی، دفعه تشویق نکنیم هنرمندا رو که متوقف بشن، ولی با محاسبه نفس آخرش یه حرفای قشنگی از توش در میاد، بعد هم شروع میکنه لذت بردن از زندگی خودش. منتها اینا همه شرطش آرامشه. خب ما اگر محاسبه نفس بکنیم، یکی از اتفاقهای قشنگ دیگه که خواهد افتاد اینه که امام زمان خودمون رو هم میشناسیم. خودمون رو بشناسیم، میتونیم امام زمانمون رو هم بشناسیم. رابطه‌ای بین این دوتا وجود داره. اگر ما خودمون رو عمیقاً بشناسیم میتونیم نقش پدر معنوی خودمون رو در عالم هستی نسبت به خودمون پیدا کنیم. ما تنها نیستیم، ما بیپناه نیستیم. بیپناهی خودمون رو بیاید اعتراف بکنیم که الکی برای خودمون درست کردیم. ما کسی رو داریم که نگران ماست. اینو باید دقیقاً توجه کنیم. شما خیلیاتون پدر هستید، یا پدر داشتید یا دارید. پدرهای تعلق خاطر خاصی به بچه هاشون دارن. خوب فکر کنید اینو. باور بفرمایید امام زمان ما ارواحنا له الفدا از پدر ما بیشتر به ما عنایت دارن، از پدر ما بیشتر نگران ما هستن. من میخوام یه کلماتی رو بگم، میترسم در حد کلمات باقی بمونه. از مادر ما بیشتر به ما توجه دارن و نگران ما. این خیلی مهمه. درک این برای آدم های عمیق ممکنه، برای آدم هایی که از آرامششون میتونن استفاده کنن. ما لباس نو به تن میکنیم، سال نو جشن میگیریم، رفت و آمد میکنیم و هر شادی تو زندگیمون ایجاد میشه، آقا و مولامون خوشحال میشن. اولین کسی که به ما تبریک میگه خود حضرته. دیدید دلها بیقرار میشه، نوروز رو میخوان برن پیش آقا امام رضا علیه السلام، برن توی زیارتگاهی، یاد امام زمان میکنن، دعای عهدی میخونن. تو اکثر اعیاد ما دعای ندبه وارد شده. این نه به خاطر اینکه ما بریم عید و به امام زمانمون تبریک بگیم، این به خاطر اینکه امام زمانمون دوست داره عیدا رو به ما تبریک بگه. ما پدرمون از دنیا رفت، یه نعمت بزرگی پدر داشتن، مادر داشتن. متاسفانه لیاقت نداشتیم بیشتر از این نعمت رو حفظ کنیم، ولی اصرار میکرد ما بریم ببینیمش. میگفتم پدر تو که میدونی من کجام، درگیرم. فرمود آخه پدر نشدی هنوز، یعنی اون پدری که تو اون سن و سال بالاخره به جوانش علاقه داشته باشه، وقت میفهمی که دوست داری جوانت بیاد بهت سر بزنی، یه نگاهش کنی. میگفت هیچ انتظاری من ازت ندارم، فقط یه ببینم تو برو. بعد میگفت مادرتو سر بزن، یه نگاه بهت بکنه، هیچی ازت نمیخواد. میگفت هنوز جا نیفتادی در پدر بودن، بفهمی پدر چجوریه. ما پدر خودمون رو درک نمی کنیم. امام زمان رو درک کنیم. امام زمان دوست داره ما رو تو لباس عید ببینه، دوست داره سفره رنگی ما رو ببینه، دوست داره شادی و لبخند ما رو ببینه، دوست داره اولین کسی باشه که بیاد به ما تبریک بگه. اینو کیا میفهمن؟ آدم های عمیق، آدم هایی که سرشون شلوغه، یا درگیر بدبختی ها هستن یا درگیر شادی های علکی، اونا نمیتونن این حرفا رو بفهمن. آدم های اهل محاسبه نفس اینو میفهمن که امام زمانشون چقدر بهشون علاقه داره. خب بریم جلوتر، بحثو ببریم جلوتر. نوروز امسال ایام فاطمیه است. آدمای عمیق میفهمن اگر یه مادری از دنیا بره هنوز چشمش دنبال بچه‌هاش هست. اگر یه مادری شهید بشه چی؟ اون دیگه خیلی بیشتر از همه چشمش دنبال بچه‌هاش هست. سرپرستی بچه‌هاشو رها نکرد. به جزئیات مادرها کار دارن. غذا خوردی؟ خوب خوابیدی؟ سردردت خوب شد؟ حالا پدرها به کلیات کار دارن، مادرها با جزئیات. لباس نو خریدی؟ نمیدونم غذا تو خوب خوردی؟ این به جزئیات کار دارن. باور کنید مادر ما فاطمه زهرا اولین شهیده بعد از پیامبر اکرم، اولین شهیده راه ولایت، با یک قدرت عالی معنوی نگران ماست، به جزئیات زندگی ما میپردازه. در این نوروز ما حضرت زهرا رو فراموش نکنیم، احساس کنیم مادری داریم. او رو نمیبینیم ولی او ما رو میبینه. اشهد انک، اشهد انک کلن به ائمه هدا میگیم، اشهد انک تشهد مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی. به ائمه هدا که از دنیا رفتن ما میریم تو حرمشون اینو میگیم. حالا به امام زمان علیه السلام که دیگه چه عرض کنم، در محضر آقا هستیم. چه وقتی باید بریم یا صاحب از زمان بگیم؟ روز عاشورا یا روز عید؟ روز عید، روز عید. خیلی پدرها دوست دارن شادی بچه هاشون رو ببینن. سال تحویل اولش زمزمه کنیم السلام علیک یا صاحب الزمان، یا فارس الحجاز، یا بقیت الله. سلام بدیم به آقا، آقا عشقمون لحظه اگه برای ما لحظه ایه به شما سلام بدیم. حتما آقا سلام میدن و بعد اگه ببینن ما سر سفره عید نشستیم حتما یه عیدی هم میدن دیگه. آقا که بخیل نیستن، آقا سخاوتمندن، حتما یه عیدی هم میدن. بعد آقا بخوان یه عیدی بدن، عیدی خوب میدن، عیدی کم که نمیدن، که عیدی اصلی میدن، عیدی فرعی که نمیدن. همه دین کار کردن با دله، به همین سادگی و زیبایی. همه دین یعنی باور کنی دلت کار میکنه در عالم، با دلت خرید کن. انشالله خداوند متعال دلهای ما رو شاد بکنه. اون اهل بیت بودن که دلهاشون رو خدا همیشه غمگین میکرد و اونها البته شادیشون رو همیشه داشتن. غمهای دلشون هم در مصائبی بود که برای ما میکشیدن، برای ما تحمل میکردن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو اهل محاسبه نفس قرار بده، ما رو اهل معرفت نفس قرار بده، ما رو اهل معرفت به خودت و اولیاء خودت قرار بده. خدایا شادی رو در عمق جان ما به برکت عنایت خودت، به لطف خودت قرار بده. غمهای ما که ناشی از سوء ظن به تو هست نابود بگردان. رنجهایی که نمیتونیم تحمل بکنیم خدایا برطرف بگردان. خدایا بر عزت اسلام و مسلمین بیفزای. دشمنان این مرز و بوم، دشمنان مسلمانان و مظلومین عالم خدایا ذلیل و نیست و نابود بگردان. نابودی اونها رو با دستان ما خدایا مقدماتشو فراهم بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه های آن